و دشمنی آمریکا با ایران اسلامی و ایران قوی بوده، نکاتی که آقای نیازمند هم اشاره کردن.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد یه سری سلسله در واقع اقدامات هستیم که رو افول هژمونی آمریکا به عنوان در واقع قدرت برتر جهانی تأثیر جدی داشته. اگه بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، اولین بحثی که خب به نظر میاد با تجربه همون فضای تقابل در واقع تمدنی و گفتمانی، همون تو که دکتر فرمودن، بحث در واقع به چالش کشیدن لیبرالیسم توسط در واقع انقلاب اسلامی و اون نگاه تئوکراسی حاکم بر در واقع انقلاب اسلامی بود. از این منظر خب حالا به گفته امثال فوکو، آیه در واقع گیدنز و خیلی از خب اندیشمندایی که ما داریم، دنیا داشت به سمتی پیش میرفت که خب لیبرالیسم به عنوان گفتمان غالب در دنیا حاکم بشه و حاکم هم شده بود. انقلاب اسلامی یک جریانی برخلاف این در واقع جریان بود، یعنی جریانی بود که در واقع این معادلات رو به هم زد، جریانی بود که این معادلات رو به هم زد و در واقع ادعای اینو داشته که یه طرح نوعی میخواد در واقع در معادلات بین المللی و مدیریت جهانی در اندازه. اگه از این منظر نگاه بکنیم، خب در واقع انقلاب اسلامی لیبرالیسم رو به چالش کشید تو حوزه گفتمانیش. ما علاوه بر حوزه گفتمانی یه سری در واقع اقدامات عینی هم داریم که انقلاب اسلامی در واقع اصطلاحاً گندلات در واقع حوزه بین الملل رو به چالش میکشه. همون اولش با بحث تسخیر لانه جاسوسی شروع میشه. ما کم کم که وارد میشیم بحث تقابل در واقع مستقیم ایران رو تو خلیج فارس با آمریکا داریم. واسه اولین بار که در واقع ما به صورت رو در رو و مستقیم با آمریکا داخل خلیج فارس وارد یک جنگ مستقیم میشیم و تلفاتی ازشون میگیریم. اینا همش هیمنه آمریکا رو داره به هم میریزه. شما جلوتر که میاد میبینید یه سری اقداماتی که داخل خلیج فارس داریم، گرفتن قایق هاشونه، جلوتر که میاد و در نهایت به اینجا میرسیم که نه تنها در واقع منطقه رو از دست در واقع آمریکایی که حدود 7 تریلیون دلار تو منطقه هزینه کرده در میاریم، ما حتی واسه اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان تنها کشوری هستیم که یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا رو در واقع موشکباران می‌کنیم. از این منظر همه این موارد کنار هم دیگه بذاریم، باعث شده که اون هیمنه آمریکا، هژمونی آمریکا تو دنیا شکسته بشه. اگه بخوایم به لحاظ واقع بینانه نگاه بکنیم، در کنار کشورهای مثل روسیه، چین، هر چند اونها هم رقیب‌های واسه آمریکا محسوب میشن، ولی طبق اسناد خود در واقع امنیت ملی آمریکا، رقیب ایدولوژیک و اصلی ترین رقیب تمدنی در واقع لیبرالیسم و آمریکا خود جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. شما اگه به چین نگاه بکنید، یک رقیب اقتصادیه، در نهایت داخل همون لیبرالیسم حرف شده. روسیه هم همینطور، یعنی اگه قدرت نظامی روسیه را ازش بگیریم، شما چیزی ندارید که در مقابل آمریکا از سمت روسیه صادر بشه. و این انقلاب اسلامی که به عنوان آلترناتیو در واقع گفتمان غربی و لیبرالیسم آمریکا رو به چالش کشیده و از این منظر هم بزرگترین دشمن و رقیب تمدنی آمریکا محسوب میشه. اگه بخوایم نگاه بکنیم از این منظر به این قضیه نگاه کنیم، خب طبیعیه که آمریکا هر چی که در چمته داشته باید واسه زدن جمهوری اسلامی ایران، واسه بحث سرنگونی این نظام در واقع تو میدان بیاره. و خب الان هم شاهدش هستیم دیگه، از جنگای مستقیم و بحث سخت و نیم سخت شروع شده تا به اینجا که به بحث قدرت جنگ نرم و جنگ‌های شناختی رسیدیم و خب در نهایت هم که جنگ‌های ترکیبی داره از همه مؤلفه‌هایی که در اختیارش هست با هم دیگه استفاده می‌کنه که بتونه جمهوری اسلامی ایران رو در واقع از میدان این مبارزه تمدنی خارج بکنه.
باید بگیم که آیا این مبارزه دائمی هست یا در جای تمام خواهد شد؟
قطعا این مبارزه دائمی هست. این نگاهی که آمریکا داره با اون نگاه یونیورسالیزیشن جهانی سازی که داره و انقلاب اسلامی با اون نگاه صدور انقلاب اسلامی داره، این دوتا قدرت که از اینها باید از میدان به در بشه.
آقای نیازمند، بیش از 14 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو بخوایم مرور داشته باشیم، در مسیر این مقابله و در مسیر این دشمنی مشاهده روش‌های مختلف غرب و به ویژه آمریکا برای سرنگونی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بودیم. هم روش‌های سخت رو شاهد بودیم و هم روش‌های نرم و جنگ نرم رو شاهد بودیم که برای براندازی انقلاب اسلامی به کار گرفتن. در هر دو حوزه دیدگاه جناب عالی رو می‌خوایم بررسی بکنیم که چه اقداماتی رو داشتند از منظر جنگ سخت و جنگ نرم.
جنگ سخت که شاید اولین حرکت نظامی به صورت جدی که اتفاق افتاد خود واقعه طبس بود، یعنی این حمله‌ای که اتفاق میفته. البته این رو باید اشاره کنم که در همین سفارت ایالات متحده آمریکا در اسناد لانه جاسوسی و در دوره‌ای که انقلاب تازه متولد شده بود، ما شاهد این بودیم که در اسناد هم این قضایا کاملا وجود داره، حمایت هایی که از همین مرکز از بعضی از اقدامات تجزیه طلبی قومی در نقاط مختلف کشور در همون روزها اتفاق می افتاد و صورت می گرفت. اتفاقاتی که در خوزستان بوده، اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان بوده، اتفاقاتی که در گنبد و در کردستان و اینها صورت می گرفته، این حمایت ها به یه نحوی از گروه های تجزیه طلب صورت می گرفته. خب بعد ما شاهد این هستیم که بعد تسخیر سفارت آمریکا، اولین حمله نظامی که برنامه ریزی میشه ماجرای حمله و حضور آمریکایی‌ها در طبس و اون برنامه ریزی که در عملیات دلتا برای آزادسازی گروگان‌ها طراحی میشه. خب ما در ادامه میبینیم که در روندهایی که ایالات متحده آمریکا در حوزه سختش عمدتاً همونجوری که جناب دکتر اشاره کردن بعضاً به صورت مستقیم و غیر مستقیم برنامه‌ریزی‌های خودش رو انجام داده، که در جنگ سخت خب در مورد عراق که ما می‌بینیم به تحریک هم کشورهای عربی بعضاً مزدور در منطقه که منافع آمریکا رو در منطقه دنبال می‌کردند و هم کشورهای اروپایی و هماهنگی که در این جبهه وجود داشت که ما شاید بعضی از شنوندگان جوان ما ندانند که بعضی از اسرایی که در دوره دفاع مقدس از جبهه عراق گرفته میشد افرادی بودند که از همین کشورهای آسیای خلیج فارس بودند یا بعضن کشورهای شمال عربی شمال آفریقا بودند که حضور داشتند و اینها به عنوان اسیر گرفته، یعنی این واقعا جبهه‌ای که گفته میشه از چندین کشور همراهی‌ها و مدیریت‌ها و کمک‌هایی که آمریکایی‌ها داشتن و حمایت‌هایی که همیشه آمریکایی‌ها از گروه‌های برانداز، گروه‌های تندرو و گروه‌هایی که دشمنی با ملت ایران داشتن، عمدتاً سازمان مجاهدین خلق و جنایات اونها رو ما شاهد هستیم که وجود داشت. خب ما می‌بینیم بعد دوره دفاع مقدس ما و جنگ سختی که ما مواجه بودیم با وابستگان به ایالات متحده آمریکا، می‌بینیم که درگیری‌ها در حوزه‌های مختلف پیش میره و فشارها عمدتاً با تاکتیک‌های مختلفی که رؤسای جمهور دارن، که زمانی که جمهوری خواهان در رأس کار هستن عمدتاً برنامه‌ریزی‌هاشون برای فشارهای سخت به ما بیشتر بوده، یعنی فشارهایی رو که در همون دوره به اصطلاح حالا بوش پدر داشتیم به یه نحوی که همون جنگ خلیج فارس و اینا که اشاره شد، و بعداً ما می‌بینیم که در دوره کلینتون با فشارهای تحریمی، فشارهایی که با پیمانهایی که و با به اصطلاح امضای فشارها و تحریمها صورت گرفته بود، و بعدش ما در سیر تاریخی می‌بینیم که با فشارهایی که در منطقه ما دنبال کردن، یعنی اشغال افغانستان، اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها و باز هم همون که اشاره شد اون نگاه تمدنی که با تئوریسین‌هایی که در کنار مشورت هایی که به حاکمان ایالات متحده آمریکا میدادن در جنگ تمدن ها، ما شاهد این اشغالگری ها در اطراف ما برای فشار بیشتر بودیم. اما نکته ای که هست اینه که ما در سیر فشارهای ایالات متحده آمریکا در اون استعمار فرانو که باید واقعا راجبش توجه بیشتری کرد، شاید با بحثای شرایط الان ما هم خیلی قابل توجهی و باید روش کار کرد، این که تلاش‌های مضاعفی از طریق ابزارهای رسانه‌ای برای تغییر افکار، ارزش‌ها و ذهن‌ها در حال شکل‌گیری، یعنی شما در ادبیات جهانی سازی که مطرح شد، در ادبیات استعمار فرانو، چه در حوزه اقتصادیش، وابستگی‌هایی که عمدتاً بعضاً بعضی از دولت‌های ما داشتن در مورد حذف شدن در حوزه جهانی و این مباحثی که عمدتاً مطرح میشد، امروز شاهد این برنامه‌ریزی‌های به صورت جدی در این حوزه است. حالا از نفوذ، مباحث نفوذ و اینها بگذریم، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که آمریکایی‌ها با جنگ هیبریدی، با جنگ شناختی، با جنگ ترکیبی که دارن اتفاق رقم میزنن، دنبال اینن که مقاومت مردم ایران رو در مقابله با این در این مبارزه کم کنن و برای این حوزه نقشه‌هایی طراحی شده. حالا این نقشه‌ها از حوزه سبک زندگی غربی که تلاش میشه گسترش پیدا کنه، از حوزه‌های فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی، و این یک نقشه بسیار پلیدانه است که تلاش‌های مضاعفی رو اینها در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دارن انجام میدن و ما شاهد این هستیم که اتفاقا در این صحنه‌ها با نوع برنامه‌ریزی‌هایی که اونها دارن و فکر می‌کنن که واقعا تأثیرگذار هست این روندشون، اما دیده شده که مجموع اقداماتی که ملت ایران انجام دادن خیلی از این توطئه ها خونسا شده و البته خب ما آسیب هایی داشتیم، هزینه هایی پرداخت کردیم، شاید به تعبیری در این جنگ نرم بعضی از افراد رو استقامت صبرشون کاسته شده و نتونستن همراهی کنن، اما دشمنی اونها که حتی آقای جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا جمله‌ای داره قابل تأمله که میگه ما در ایران از ابزار رسانه میتوانیم با طبقه متوسط گفتگو کنیم و حرف بزنیم و پیام رو منتقل کنیم و حتی شما در فشارها و تحریمایی که از دارو گرفته تا در حوزه اقتصادی میبینیم که اصلا تو حوزه مباحث فنی و آیتی هیچ تحریم اتفاق نمیفته، بلکه حتی گسترش پیدا میکنه. جمله خانم کلینتون در آستانه انتخابات سال 88 و فتنه 88 یادمون نمیره که در هم تلویزیون آمریکا گفت و هم در کتابی که از ایشون به اصطلاح ترجمه شده هست که خاطرات خودش رو بیان میکنه که گفت از فیسبوک و توییتر برای ایجاد ناآرامی در ایران خواستیم که خودشون رو تقویت کنن و پولهایی برای کمک به اینها داده شد. یعنی واقعیتش اینه که برای اینکه ملت ایران رو از ادامه مبارزه و خسته کنن و حتی این گونه مطرح کنن که نسل‌های چهارم دهه 80 ها و دهه 90 ها که از انقلاب داره میگذره خیلی اهل مبارزه نیستن، خیلی اهل مقاومت نیستن و اینها دنبال یک زندگی راحتن و اون سبک زندگی و آرمانی که از طریق رسانه از ایالات متحده آمریکا یا غرب برای اینها طراحی میشه دیگه خیلی مقاومتی اتفاق نیفته. اما شواهد امر و اون چیزی که ما باهاش مواجه هستیم و هم خلا ریزش هایی داریم و این انقلاب رویش هایی داره میبینیم که عکس این ماجرا داره اتفاق میفته و بعضن با همه فشارها ولی دیده میشه که آمریکایی ها اون برآورد هایی که دارن نتیجه نمیده و اتفاقا هوشیاری شنوندگان عزیز و همه ملت ایران تو این حوزه که همیشه بوده و باید هم بیشتر باشه و چالش هایی که اتفاقا ما داریم، واقعا چرا باید محمد بن سلمان هزینه کنه برای ایجاد یک شبکه عربی برای اینکه بتواند به زبان فارسی برای ما برنامه تولید کنه و شما میبینید بسیاری از این آموزش هایی که در اختشاشات داده میشه توسط همین شبکه اتفاق میفته و شبکه های مختلفی که با پول همین ها داره ایجاد میشه و باید خیلی تو این حوزه هوشیار بود و اسیر بعضی از شایعات و اسیر طراحی ها نبود که به حمدالله ملت ما هوشیاره و بسیاری از اینها رو تونسته خونسا کن.
متشکرم. آقای محمد میرزای جنابالی هم برای شنوندگان ما درباره چگونگی تهاجم فرهنگی دشمن بفرمایید تا سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اقداماتی که علیه هویت و ارزش‌های ایرانی داشتن اهدافشون رو چگونه دنبال کردن در قالب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم بحث چون جنس تقابل در واقع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با آمریکا یک تقابل در واقع تمدنی و گفتمانی بوده، مباحث ارزشی و فرهنگی و اون ایدئولوژی توش نقش بسزایی داره، یعنی از اول امر این قضیه رو ما داشتیم تا الان. آمریکا به تناسب در واقع رویکردهایی که تو این کشور حاکم بوده و در واقع شرایطی که داشته، خب در هر کدوم از برهه‌های تاریخی از یکی از ابزارهای خودش استفاده ویژه‌تری داشته. اون اوایل پیروزی انقلاب اسلامی خب از قدرت سختش بیشتر استفاده می‌کنه، وقتی که در واقع دهه 70 در واقع یک رشد قارچگونه تو در واقع شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی این کشور که علیه انقلاب اسلامی داره فعالیت می‌کنه در واقع شاهد این قضیه هستیم. ما این قضیه رو شاهدیم تا زمانی که اوج این قضیه در واقع به زمان آقای اوباما میرسه که سعی میکنن با اون بحث در واقع اصطلاحاً قدرت نرم و یه مدت جلوتر میره بحث قدرت هوشمندی که دارن بتونن انقلاب اسلامی رو در واقع اصطلاحاً سر جای خودش بنشونن. تو قضیه قدرت نرم دیگه بحث قدرت سخت و نیمه سخت اینا آنچنان دیگه کارایی نداره. یعنی شما میبینید هر چقدر هم که در واقع از تهدید استفاده میکنن، تهدیدات نظامی یا امنیتی، چون در واقع امتحانشو پس داده. وقتی از طریق امنیت نظامی در واقع مباحث نظامی و امنیتی به این قضیه نتونستن برسن، خب به سمت قدرت نرمشون پیش رفتن و خب در واقع دستاوردهای خوبی هم تو این زمینه داشتن، بخوایم نخوایم واقعا دستاورد داشتن تو این زمینه. شما شاهدید که تو دهه در واقع 70 با مطرح شدن بحث در واقع همون جنگ روانی و جنگ روایت ها، میان یه سری روایت های تولید میکنن که در واقع رو اذهان مخاطبشون تاثیر داشته باشه. نتیجهش در واقع همون فتنه 78 و فتنه 88. یه مدار که جلوتر میایم دیگه بس جنگ روایت ها نیست. تو بحث جنگ شناختی دیگه شما روایت، هر چند اگه روایت اول هم باشه مهم هست، ولی دیگه روایت اول بودن هم آنچنان مهم نیست دیگه. جنگ اون قرائت هاست. شما در واقع تو یه برهه تاریخی انواع و اقسام روایت ها رو شما در واقع نقل کردی، رو ذهن مخاطب شما تاثیر گذاشته، دستگاه محاسباتی و ذهنی اون فرد رو به هم ریخته. شما حتی اگه در واقع جمهوری اسلامی بخواد توی یکی از حوادث روایت اول رو هم داشته باشه، چون قرائت در واقع مخاطب در واقع مورد تغییر قرار گرفته، تو بحث جنگ شناختی در واقع قرائت خیلی منتظر روایت ها هستن دیگه، شما آنچنان نمیتونی کاری انجام بدی. به خاطر همین قضیه است که میایم هر چقدر که جلوتر میایم دیگه بس به سمت در واقع اون جنگ اذهان و جنگ در واقع شناختی پیش رفته، ولی همچنان تو اون قالب در واقع جنگ ترکیبی یا هیبریدی، جنگ شناختی هم یه بخش از این جنگ ترکیبی است. یعنی شما همچنان تو جنگ ترکیبی بحث‌های اقتصادی داری، یعنی در واقع اون افزایش همه جانبه تحریما رو دوباره همچنان شاهد هستی، بحث جنگ سیاسی رو داری، تهدیدات نظامی رو داری، هرچند که کارهای خاصی نداشته باشه ولی خب اینا رو داری، در کنارش جنگ شناختی رو هم داری. پکیج اینا به عنوان یک در واقع جنگ ترکیبی مطرح میشه که سرآمد همشون بس همون در واقع قدرت نرم و جنگ شناختی است که رو ذهن مخاطب تاثیر بسزایی داره. و ما در حال حاضر در واقع تو ته در واقع این جنگ خودمون با آمریکا هستیم که در واقع همون جنگ شناختی است که جنگ روی اذهان و در واقع دستگاه محاسباتی و شناختی مخاطب هست.
خیلی متشکرم، دعوت میکنم با ما همراه باشید. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
اساساً قدرت‌های مادی از کلمه انقلاب وحشت می‌کنند، از کلمه انقلاب اسلامی وحشت می‌کنند، می‌هراسند، می‌رمند. فشارهایی هم که وارد می‌کنند به خاطر انقلابی‌گری است. شرح خواهم داد که انقلابی‌گری متضمن چه مفاهیم و معانی و خط مشهایی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه‌های مختلف البته وارد می‌شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه‌هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت آنها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد اونها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. انقلاب اونها رو راند. علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد، که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
از جان شنونده با گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم از محل لانه جاسوسی سفارت سابق آمریکا در ایران و نگاهی داریم به ایران قوی و مستقل. آقای دکتر محمد مهدی نیازمند، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر حسن محمد میرزایی، مدیر مرکز مطالعات آمریکا، مهمانان این برنامه هستند. آقای نیازمند، با توجه به اونچه که در بخش قبل دربارش صحبت کردیم و جنگ نرم و جنگ فرهنگی که بیشتر امروز باهاش روبرو هستیم، جهاد تبیین که در سالهای اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته، چقدر میتونه مؤثر باشه در آشکارسازی اهداف فرهنگی و تمدنی که دشمنان به ویژه آمریکا با پایه‌های فرهنگی ایران دارن؟
خب یکی از مهمترین هدف‌هایی که در ادامه مسیر انقلاب دشمنان ما دنبال میکنن و گاهی از واژه‌ای مثل نرمال سازی و اینا استفاده میشه، کم کردن سرمایه اجتماعی ماست. سرمایه اجتماعی سه رکن اساسی داره که اولینش آگاهی است، که این آگاهی اعتماد میاره و بعد مشارکت رو به وجود میاره. این سیری که حالا هم برادر عزیزم اشاره کردن و بنده در بخش قبل از دشمنی ایالات متحده آمریکا، تلاش دشمنان ما اینه که امروز روی این آگاهی به صورت جدی کار بشه، یعنی همون جنگ روایت ها، جنگ شناختیه، یعنی اون چیزی که نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به دستاورداش، نسبت به جمهوری اسلامی، حتی تلاشی که برای تطهیر پهلوی داره صورت میگیره و شبکه های ماهواره فارسی زبان که دارن تولید برنامه در این حوزه میکنن که به نسل دهه 80 و 90 اصلا یک فضایی از گذشته رو ترسیم کنن، همه اینا روی آگاهی است که اعتماد رو کاهش بده. و بعدش اینکه مشارکت و همراهی با نظام جمهوری اسلامی و این مسیر انقلاب هم کمرنگ بشه و کاسته بشه. پس بنابراین مهم تو این حوزه آگاهی که تقابل جدی در این روند باید اتفاق بیفته، همون جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودن. یعنی ما اگر برای اینکه این اعتماد رو افزایش بدیم، برای اینکه مشارکت افزایش پیدا کنه، باید تبیین کنیم. چه عرصه‌ای باید تبیین بشه؟ که این هم نکات مهمی در خود فرمانشات مقام معظم رهبریه و حالا خب در این حوزه هم گفتگوهایی صورت گرفته، اهل فضل و اندیشه مطالبی رو تولید کردن، سخنرانی هایی کردن، کتاب هایی تولید شده. نکته مهم اینه که در خود فرمانشات آقا، اولا برای اینکه اعتماد به وجود بیاد باید از دستاوردها گفت، باید از دستاوردهای انقلاب گفت که این دستاوردها در چه شرایطی حاصل شده. ما واقعا برای اینکه کارآمدی یه پدیده رو بررسی کنیم، اولا باید اهدافش رو بشناسیم، امکاناتش رو توجه کنیم، موانعش هم خوب بازگو کنیم و بعد ببینیم پدیده کارآمد هست یا نه. در مورد دستاورده انقلاب اسلامی، واقعا توجه به سیر این دستاوردها و توجه به بیان مناسب و استفاده از ابزارهای مختلف اون در تبیین، استفاده از ابزارهای مختلف هنری و فرهنگی در تبیین خیلی موثره، در تبیین این دستاوردها. که حتی شما ببینید در همین فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان، ما دوباره میبینیم که این تأکید رو آقا ناظر بر این که واقعا دستاوردها دیده بشه، چه شخصیتایی که مسئولیت دارن، چه دانش آموزش بره ببینه، که اخیرا حالا این تصمیمی که برای حوزه روایت پیشرفت دانش آموزان گرفته شد، در حوزه دانشجویی هم داره دنبال میشه، خیلی موثره. این یه نکته است. نکته بعدی که باید راجبش تبیین صورت بگیره، تبیین راجب گذشته است. یعنی بر اساس همون حالا مسیری که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تعریف کردن، اینکه واقعا دشمنان انقلاب اسلامی که در دنبال تطهیر پهلوی هستن، باید این بازگو بشه که چه جنایات هایی در گذشته صورت گرفته و بعضی از این شبهات و اشکالات و شایعاتی که داره مطرح میشه راجع به گذشته، اینها خوب بازگو بشه. البته خب خیلی کتاب تولید شده، خیلی مستند، خیلی موارد همه هم هست، از خاطرات خودش، از خاطرات خود اسدالله علم، از خاطرات نزدیکانش، کتابایی که خود غربی ها نوشتن و واقعا کدهایی که داده شده، مستنداتی که در مورد تاریخ گذشته و تاریخ پهلوی وجود داره، این هم باید به خوبی تبیین بشه، چون واقعا جوان امروز ما در اون حوزه آگاهی به یک نقطه برسه که ما در ادامه مسیر انقلاب یه راه طی شده داریم و یه راهی که پیش روی ماست، و برای اینکه به این راه پیش روی ما با امید و انگیزه پیش بریم، میبینیم گزارهایی که امید رو ایجاد میکنه گزارهای کمی نیست، ظرفیتایی که وجود داره و اینا هم حرفا شعاری نیست. یه بخشیش بعضی از دوستان حالا فکر میکنن که این موارد حرفای شعاری است، ولی واقعا شما به بعضی از فضاهایی که خود مقام معظم رهبری بارها فرمودن در مورد این بحث رویان، که حتی نام مرحوم آقای کاظمی آشتیانی رو چند بار آقا در سخنرانی خودشون مطرح کردن که ایشون کار بحث سلول‌های بنیادی رو از کجا شروع کرد، اما با انگیزه بالا، با امید بالا. این خیلی نکته مهمی داره که واقعا اینها باید گفته بشه برای امید آفرین. و جمع کنم عرایزم رو در این بخش، ما امروز در عرصه جهاد تبیین میبینیم که به تبیین در حوزه پدیده‌های مختلفی که داره رخ میده، یعنی امروز کوچکترین اتفاق در کشور ما، کوچکترین فضایی که رخ میده، با اینکه در سایر کشورها ما بعضی از این اتفاقات و پدیده‌ها رو میبینیم، اما نوع بزرگ نمایی، نوع بیانی که و روایتی از این پدیده صورت میگیره دنبال این است که مجموع از اتفاقات رو در ذهن مردم به وجود بیاره و اون امید که روح اصلی در گام دوم انقلاب هست، در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری تاکید میکنه، این کمرنگ میشه، اون اعتماد آسیب ببینه، مشارکت کمرنگ میشه و همراهی اتفاق نیفته. و تو این حوزه حقیقتا جهاد تبیین یک امر ضروری و واجبه به تعبیر مقام معظم رهبری، و راجبش باید مجموعه های مختلف برنامه‌ریزی کنن و شعاری هم با این قضیه برخورد نکنن. واقعا صحنه‌ای که در این روزها برای ما دشمنان انقلاب اسلامی تلاش کردن رقم بزنن، نشون داده شد که تبیین در حوزه‌های مختلف دینی، سیاسی و فرهنگی و هویتی بسیار مهمه و واقعا باید مجاهدانه در این حوزه وارد شد.
متشکرم آقای محمد میرزایی. جناب علی فرمایید که چگونه از طریق جهاد تبیین میتوان که کمک کرد به توده های اجتماعی و عموم ملت؟
بله، من قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم لازمه که یک نکته مهم رو بهش اشاره بکنم. ما در واقع تو برهه‌ای از تاریخ به سر می‌بریم که اصطلاحاً دوران افول هژمونی آمریکاست، دوره‌ای که دیگه آمریکا ابرقدرت جهان نیست، و در واقع این مسئله‌ای که باید نخبگان ما، باید در واقع مخاطبین ما بدونن این قضیه رو. جالبه که بدونید ایران به عنوان در واقع بزرگترین رقیب تمدنی آمریکا کشوری نبوده که بخواد بحث افول هژمونی آمریکا رو تو نظریه مطرح بکنه. در واقع خود نظری پردازای غربی هستم تو این قضیه. حدود 200 تا در واقع کتاب و مقاله معتبر نوشته شده از همون اواخر در واقع قرن 20 در مورد افول هژمونی آمریکا، یعنی همون زمانی که همه فکر می‌کردن آمریکا ابرقدرت لشکرکشی که به خاورمیانه داشت، جنگ‌هایی که به راه انداخته بود و فکر می‌کردن که این نظم در واقع جدید عالم رو قرار آمریکا مدیریت بکنه، از همون موقع بحث افول هژمونی آمریکا مطرح شد تا اینکه ما به این تقریبا 10 سال 15 سال اخیر رسیدیم، مخصوصا با اومدن ترامپ بحث افول هژمونی آمریکا و جهان پس آمریکایی بیشتر از قبل مطرح شد. اگه مخاطب ما، اگه جامعه در واقع نخبگانی ما، اگه جامعه دانشگاهی ما در واقع این واقعیت رو بدونه و در واقع جایگاه واقعی آمریکا در تاریخ و جایگاهی که انقلاب اسلامی در شکست این هژمونی رو داشته بدونه، خب طبیعتاً خیلی فرق می‌کنه، اوضاع خیلی فرق می‌کنه. و به همین دلیلی که بحث روشنگری که ما مطرح می‌کنیم در واقع باید دو تا بچه مهم داشته باشه. یکی روشنگری در واقع از در واقع اون وجوه سلبی قضیه هست که در واقع باید بدونیم که آمریکا تو در واقع چه وضعیتی قرار داره در حال حاضر و انقلاب اسلامی چه نقشی در واقع افول این هژمونی آمریکا داشته، و از اون ور یه روشنگری به دستاوردهای خودمون باید داشته باشیم. اینم زمانی محقق میشه که در واقع اون هژمونی آمریکا تو اذهان نخبگان ما شکسته بشه. یعنی ما هر چقدر هم بگیم آمریکا ضعیفه، هر چقدر هم بگیم که آمریکا رو به افول است، تا زمانی که نخبگان ما، بلخص نخبگان دانشگاهی ما، اساتید ما این واقعیت رو تو اذهان خودشون در واقع قبول نکنن، ما در واقع به اون مسیری که باید نمیتونیم بپیوندیم و نمیتونیم شرایط تاریخ رو اونطوری که باید شاید تغییر بدیم. اینم باید بدونیم که در واقع تون شکستن افول هژمونی آمریکا بیشترین نقش رو جمهوری اسلامی ایران داشته و به همین دلیل طبق قواعد روابط بین الملل، طبق اون قواعد تمدنی، بیشترین شانس جایگزینی در واقع تمدن غربی، در واقع بیشترین شانس جایگزینش با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامیه، به شرط اینکه ما توی سری از در واقع مؤلفه های اقتصادی، نظامی و امنیتی بیش از پیش قوی بشیم و در واقع از قدرت منطقه‌ای سرگردان بالاتر بیاییم و به عنوان یک قدرت برتر جهانی در واقع شناخته بشیم. اینطوری هست که ما میتونیم در واقع بگیم دروازه‌های در واقع تمدنی از سمت جمهوری اسلامی به سمت عالم باز میشه و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه یکی از مهره‌های تأثیرگذار در روابط